شماره 162 با ما در میون بگذارید تا انشاءالله در برنامه های مختلف از نقطه نظرات شما عزیزان هم استفاده بشه. اما رسیدیم به ساعت 16 و برنامه ورزش بدون ویرایش. موضوع امروز این برنامه وضعیت نابسامان مالیات در ورزش.
ورزش بدون ویرایش. ورزش بدون ویرایش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو سلام. روز عالی به خیر باشه شنوندگان محترم. سپاسگزار و ممنونم که با ما همراهید. مالیات یک موضوع مهم و حیاتی در اقتصاد مدرن جهان و البته ورزش یک موضوع جذاب برای حضور اقشار مختلف جامعه در این حوزه. این دو مسئله مقوله‌ای هستند که مشکلی رو در کشور پدید آوردن به اسم مشکل مالیات ورزش. این مالیات فقط شامل باشگاه‌ها یا فوتبال نمیشه. در بیشتر رشته‌های ورزشی، در بیشتر فدراسیون‌های ورزشی و البته باشگاه‌های ورزشی و سازمان‌های متولی ورزش در کشورمون مالیات یک بحث عمده، جدی و نفسگیر شده. در برنامه امروز سعی میکنیم به این موضوع بیشتر بپردازیم و ببینیم که چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه مشکل مالیاتی در حوزه ورزش رو به حداقل برسونیم و بتونیم در این حوزه گام بلندی رو برداریم. ضمن آن که در واقع منهای این مسئله سعی میکنیم ببینیم که در حوزه ورزش چه راهکارها و عملیاتهایی وجود داره برای اینکه ورزش به عنوان یک عامل پیشگیرانه در جامعه بتونه مالیات کمتری رو پرداخت بکنه یا حتی همین محل درآمدی باشه برای ورزش کشورمون، به ویژه در سطح همگانی و تربیتی. اینها موضوعهایی هستند که بهش خواهیم پرداخت و بیشتر و بیشتر در موردشون صحبت میکنیم با شما شنوندگان محترم. تا ساعت 17 و 15 دقیقه این بحث ها رو با شما ادامه خواهیم داد با میهمانانی که دعوت ما رو پذیرفتند و در استودیو کنار ما هستند و همینطور میهمانان ارجمندی که روی خط تلفن به ما ملحق میشن و سعی میکنیم باهاشون گفتگو بکنیم. اما بامداد امروز بود که متاسفانه یک خبر تلخ کام ورزش کشور رو به شدت تلخ کرد و آزرد. مهدی شادمانی از همکاران بسیار نجیب و ارجمند و رسانه‌ای من در رسانه محترم همشهری جوان پس از 3 سال کلنجار رفتن و دست و پنجه نرم کردن با بیماری مهلک سرطان جان به جان آفرین تسلیم کرد. مهدی شادمانی برای همه ما یک شخصیت محکم، قدرتمند و البته پر امید بود که در همه این 3 سالی که با سرطان جنگید، آن چیزی که از او شنیدیم زندگی بود و شادمانی و البته امید. روح مهدی شادمانی عزیزم شاد باشه انشاءالله، و به همسرش، مادرش و 2 فرزند برومند مهدی شادمانی تسلیت میگم. مهدی رو ما در 37 سالگی از دست دادیم. در برنامه امروز جناب آقای صادق رئیسی کیا مهمان من هستند، مدیر عامل اسبق باشگاه راه آهن تهران و کارشناس حقوقی و مدیریت، سرکار خانم لیلا جباری رئیس اداره حقوقی و املاک اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، همینطور سرکار خانم محمدیان دبیر کمیسیون 5 اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، منتظر آقای غلامحسین دوانی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هم هستم، ضمن اینکه نمایندگانی هم از سازمان امور مالیاتی کل کشور روی خط تلفن به ما ملحق میشند. همینطور میهمانانی خواهیم داشت انشاءالله از کمیسیون تخصصی حوزه مالیات ورزش. آقای رئیسی که سلام میکنم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه، جناب علی و همکاران خوبتون در استودیو خدمت هستم. بنده هم تسلیت عرض میکنم در گذشت مرحوم شادمانی رو.
خیلی متشکرم.
برای شون شادی روح و برای بازماندگانشون تسلی خاطر و آرامش و سلامت و سعادت آرزو میکنم.
سپاسگزارم. ممنونم خانم جباری، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خانم محمدیان به شما هم روز بخیر میگم.
خواهش میکنم. سلام و عرض ادب خدمت شما، همکاران و شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکر و سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و به استدیوی پخش رادیو گفتگو آمدید و قرار که با هم دیگه بحث رو تا لحظاتی دیگر آغاز بکنیم. آقای غلام حسین دوانی عضو محترم جامعه حسابداران رسمی ایران هم همین حالا در استدیو به ما ملحق شدند. این هم خبر خوبی هستش که میتونیم از ابتدای بحث جناب آقای دوانی رو هم با خودمون همراه داشته باشیم. آقای دوانی به شما هم روز بخیر میگم.
منم روز بخیر میگم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. ممنونم آقای رئیسی کیا. خب بحث مالیات در ورزش کشورمون یک مقداری پیچیده شده، همراه شده با اتفاقهای عجیب و غریب، از ممنوع الخروج شدن خیلی از مدیران و بازیکنان و مربیان به ویژه فوتبال کشورمون تا بدهی مالیاتی که بر دوش سازمان‌های مختلف مثل سازمان لیگ فدراسیون فوتبال قرار داره یا همینطور فدراسیون‌های ورزشی. اصولاً تا چند سال پیش ما این بحث رو داشتیم که ورزش یک محل خوب هست برای آن که کسانی که علاقمند هستن بیان در این حوزه سرمایه گذاری بکنن، علاوه بر عایدی‌هایی که براشون داره از اون طرف اتفاق دیگری براشون بیفته و خدمت شما عرض بکنم از معافیت‌های مالیاتی هم برخوردار بشن. اما قانون 5 توسعه به نظر میرسه شرایط رو متفاوت کرد برای ما.
بله ببینید آقای شریفی، اتفاقاتی که در حیطه مالیاتی ورزش افتاده چیزهای خیلی عجیبی نیست و خیلی هم سهم و نقش عمده نداره. البته تاثیر اجتماعی بالا داره، به دلیل اینکه اصلا ورزش چنین ظرفیتی رو داره و مورد توجه مردم، اخبارش بسیار جذاب رصد میشه، جمع زیادی از مردم کشورمون به هر آنچه که در ورزش اتفاق میفته توجه دارن. طبیعتا خب مسئله مالیاتیش هم بسیار رسانه‌ای شده و مورد توجه قرار گرفته. کل سهم ورزش ما در اقتصاد ملیمون 0.5% بیشتر نیست، یعنی جمعاً با
اون سختی به 0.5%
به 0.5%، حالا بین 0.3 این روزها یه مقدار کمتر هم شده. کل آنچه که ما در شهرداری ها و وزارت ورزش و فدراسیون ها و کمیته ملی و المپیک برای همه آیتم ها، پروژه ها، حقوق و اعزام تیم ها و اداره لیگ ها داریم هزینه میکنیم، جمعا به 2 میلیارد دلار در اقتصاد ما نمیرسه، در حالی که مثلا رقم فرارهای مالیاتی در کشور ما برابر آمارهای 2 سال پیش، حالا آمارهایی که بعضا از با مصاحبه مسئولین مالیاتی منتشر میشد، حدود 30,000 میلیارد تومان 2-3 سال پیش بود. طبیعتاً
30,000 میلیارد تومان
ما فرار مالیاتی داشتیم، در حالی که کل گردش ورزش ما به 2 میلیارد به 20000 میلیارد تومان نمیرسه. حالا سهم لیگامون، لیگ فوتبالمون مثلا 600 700 میلیارد تومان، حالا بحث مالیاتیش دوباره یه سهمی
کل فوتبال رو بخوایم جمع بکنیم حدود 1000 میلیارد تومان که دیگه بزرگترین عدد ورزش به شمار میاد.
بله، حالا نسبت مالیات و مالیات‌های وصول نشده یا فرار مالیاتی تو این حوزه باز خودش رقم کمی، اما حقیقت امر اینه که ورزش تاثیرگذاره، ورزش تاثیر اجتماعی داره، مسئولیت اجتماعی اساسا در ورزش اهمیت بالاتر و بیشتری داره، بنابراین این ویژگی پیدا کرده. و اما اینکه اشاره فرمودید در برنامه ششم یا پنجم چه اتفاقاتی افتاد، ببینید قبل از برنامه ششم یا پنجم ما در ماده 134 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد اینکه ورزشمون از معافیت مالیاتی بر عمل کرد تحت یک شرایطی برخوردار هست، ما قانون داریم. این قانون رو قبل از برنامه ششم داشتیم، قبل از برنامه پنجم
من
داشتیم.
اشاره کردم بلد. از قانون برنامه پنجم به بعد بود که دستخوش تغییر شد، یعنی تا اون موقع ما خیلی سفت و محکم این قانون رو داشتیم، هرچند خودش عوارضی داشت و مفسده ایجاد کرد در بلند مدت در ورزش، اون شاید همون مفسده ها چیزایی مثل شبیه استیلازین سبب شد که در نهایت این قانون یه مقداری دچار تغییر و تحول بشه، اما خب قانون خوبی بود.
قانون خوبیه. اتفاقی که افتاد از برنامه پنجم به بعد و در طول دوره برنامه پنجم این بود که تعدادی از فدراسیون های ورزشی کشورمون تصور کردن که چون مثلا ورزش معافیت مالیاتی داره تحت یک شرایطی، اظهارنامه مالیات عملکرد رو نباید بدن. و خب این طبیعیه، اساسا معافیت مالیاتی مترتب میشه بر اون شخصی که اظهارنامه مالیاتیشو تسلیم کنه. یکی از شرایط برخورداری از معافیت مالیاتی اینه که شما تکالیف مالیاتی تو انجام داده باشی
در چارچوب قانون حرکت
بکنی. و مهمترین تکلیف مالیاتی هر فرد اینه که در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتیشو بده، عمل کرد رو. باشگاه‌های ما ندادن، فدراسیون‌ها ندادن، حالا نه همه، بعضن. و این اتفاق افتاده. خب طبیعتاً وقتی ممیز وارد یه شرکت یا یک شخص حقوقی میشه که اظهارنامه مالیاتیشو نده، اولین برخوردی که میکنه به رسیدگی به مالیات اون مجموعه رو مبتنی بر تشخیص خودش که قانون هم در یه چارچوبی بهش اجازه داده انجام خواهد داد. اتفاق دومی که افتاده فراتر از اتفاق اوله، خیلی دیگه آماتوری و غیر حرفه‌ایه، این هست که متاسفانه در بعضی از فدراسیون‌ها و باشگاه‌هامون شاهد هستیم که حتی از مالیات حقوق رو هم اظهارنامه‌هاشو ندادن. یعنی اینکه شما یه تعداد کارمند داری در صدا و سیما، در باشگاه، در فدراسیون، در هر جای، اینا رو در ماه که حقوقشون رو پرداخت می‌کنی، مالیات حقوقشون رو مرجع پرداخت کننده یعنی کارفرما باید کسر کنه، به حساب سازمان امور مالیاتی بریزه، به شرط اینکه از اون پایه حقوق از حداقل‌ها بالاتر داره. حتی این کار رو هم فدراسیون‌های ما بعضن نکردن. از طرف دیگه سازمان امور مالیاتی هم خب وقتی یک روند ناسالم و نادرست و اشتباه، حالا ما به مسائل دیگه‌اش کار نداریم، وقتی یک اشتباهی داره یک سال دو سال تکرار میشه، طبیعتاً سازمان امور مالیاتی یکی از تکالیفش این هست که فرهنگ مالیاتی رو تقویت کنه. وقتی سازمان امور مالیاتی میبینه که در یک صنعتی در کشور این اطلاعات مالیاتی درستی نیست، روش مالیاتی درستی نیست، زودتر باید این آلارم ها رو میداد. ظاهرا انبوهی از مسائل مالیاتی از این شکل در فدراسیون ها و باشگاه ما اتفاق افتاده و حالا امسال که سازمان امور مالیاتی نظام جامع مالیاتی رو داره پیاده سازی میکنه و یه سری فعالیت های دیگه میکنه، همزمان شده با اعزام هایی که ما برای المپیک و اینها در پیش داریم، اینا سبب بعضی از مسدودیت حساب ها، سبب ممنوع الخروجی ها شده که یه مقدار سرصدای رسانه ایجاد کرد. بنابراین ماده 134 محفوظه همچنان، در فرض اینکه باشگاه های ما پروانه معتبر از وزارت ورزش داشته باشن، اظهارنامه مالیاتشون رو درست داده باشن، در مواردی که ماده 134 و آیین نامه اجراییش میگه از معافیت برخوردارن، فدراسیون ها هم بر اساس آیین نامه اجرایی همون قانون از یه سری معافیت ها برخوردارن، مشروط به اینکه اظهارنامه هاشون رو بدن. به تکالیف مالیاتی و معافیت ها و مزایای مالیاتی حوزه ورزش اتفاق بدی نیفتاده. حتی در برنامه ششم برای ورزش درصدی از مالیات ارزش افزوده منظور شد، یعنی شرایط بهتری لحاظ شد. آیین نامه اجرایی ماده 134 در سال 93 اصلاح شد، باز به نفع ورزش. فعالیت های منحصر ورزشی به تعدادش اضافه شد که طبیعتاً کمک میکرد به باشگاه ها. من فکر میکنم مسئولیت وزارت ورزشمون و کمیته ملی المپیک و فدراسیون هامون در جهت اینکه آموزش‌های مالیاتی بدن به مدیرانشون و این رو هم بذارن جز مواردی که مدیر رو ارزیابی میکنن. یه مدیر اگر انقدر اطلاعات مالیاتی نداره که اظهارنامه رو باید بده، خب اصلا جایگاه نداره که در هیئت مدیره اون فدراسیون یا باشگاه قرارش بدیم. این یه مقدار باید بهش توجه بشه. از طرفی هم سازمان امور مالیاتی فکر میکنم یه مقدار باید در جهت فرهنگ‌سازی مالیاتی، در جهت این هشدارهای به موقع، در این جهت یه مقدار باید در واقع تحرک بشه.
سپاسگزارم خانم مریم محمدیان. با توجه به این که خب بحث باشگاه‌ها یه مقداری بحث عریض و طویلی هست، یه بخش بزرگی از مشکلات ما در این حوزه هم برمیگرده به باشگاه‌ها و کمیسیون ماده 5 مرجع اعلان رسمی یک در واقع واحد به عنوان یک باشگاه ورزشیه. این باشگاه در واقع در کمیسیون ماده 5 با چه شرایط و ضوابطی تعیین میشه؟ اصولا باشگاهیه که آماتوره یا باشگاه‌های حرفه‌ای رو هم زیر نظر میگیره؟
بله، تو بحث اماکن ورزشی و دادن جواز و پروانه بهره برداری به باشگاه‌های ورزشی به دو صورته، ما باشگاه دولتی داریم و باشگاه خصوصی. در رابطه با باشگاه خصوصی که سرمایه گذار ملکی رو معرفی میکنه و بابت اون ملک از ما درخواست جواز میکنه که اگر شرایط و مواردی رو که وزارت ورزش برای ما مشخص کرده داشته باشه، پروانه فعالیت بهره برداری میگیره که بابت این پروانه‌ای که میگیره طبق فرمایشات آقای رئیسی کیا میتونه از معافیت مالیاتی قانون 134 استفاده کنه تو بحث ورزشی و آموزشی. اما در رابطه با باشگاه‌های دولتی، باشگاه‌هایی هستن که در اختیار خود اداره ورزش هستن و ملکیتش با ماست که با توجه به اینکه در بخش خصوصی و کمیسیون ماده 88 این اماکن دولتی هم بعضن واگذار میشن، طبق قرارداد و تفاهم نامه با پیمانکار به این سالن‌های دولتی نیز مجوز داده میشه با همون شرایطی که بابت سالن‌های خصوصی هست. و در رابطه با اینکه اظهارنامه مالیاتی پر میکنن یا نمیکنن، این فکر میکنم که پیگیریش باید با مسئولین زیرفت باشه که اظهارنامه مالیاتی در رابطه با این اماکن اعمال بشه. ولی باشگاه‌های خصوصی ما که توی تهران تعدادشون 4082 باشگاه خصوصی داریم که 1234 باشگاه متعلق به آقایون، 664 باشگاه متعلق به بانوان، 1966 باشگاه مشترک آقایان و بانوان داریم و 438 تا استخر دولتی و خصوصی هم شامل اینا میشه، من به ندرت دیدم که اظهارنامه مالیاتی پر نکنن و اقدام به این نشه که
اجازه بدید که از این منظر نگاهش بکنم که شما در واقع بحثتون و دیدگاهتون و تقسیم بندیتون باشگاه دولتی و غیر دولتی.
بله.
من یه مقداری متفاوت دارم نگاه میکنم به ماجرا و از منظر حرفه‌ای و آماتور مورد رو بررسی میکنم.
قانون هم دقیقاً همین رو بررسی کرد.
دقیقاً آقای دوانی روی همین مسئله
حرفه‌ای دولتی نداره. حرفه‌ای آماتور.
یعنی استقلال پرسپولیس رو شما دارین در نظر میگیرید. مثلا استقلال پرسپولیس پاس. خب اینا هم از ما مجوز میگیرن. اینا هم با توجه به اینکه دولت بخش دولتی هستن از کمیسیون ماده 5 قانونی که کلیه باشگاه‌های ورزشی دولتی خصوصی باید مجوز بگیرن. حتی ارگان‌های دولتی، آموزش و پرورش، سازمان آب، شهرداری ها، اینا هم از وزارت ورزش مجوز میگیرن. اما در رابطه با اینکه باشگاه استقلال و پرسپولیس اظهارنامه مالیاتی پر میکنن یا مالیات پرداخت میکنن یا فرار از مالیات دارن، دیگه ما بی تقصیریم و پیگیری از طرف وزارت ورزش صورت نمیگیره. این به نظر من فکر میکنم باید از طرف معدیان مالیاتی باشه که این پیگیری صورت بگیره.
حالا شریفی من اجازه خانم محمدیان رو تکمیل کنم. ببینید خانم محمدیان، همون قانون مالیات ها،
بله،
خواهشم اینه که این قسمت از فرمایشتون اصلاح کنید. همون قانون مالیات ها میگه که اگر کسی کارت بازرگانی میخواد بگیره،
بله،
حتما مرجع صدور کارت بازرگانی در مورد آخرین وضعیت مالیاتیش ازش بخواد که برو مفاسای مالیاتی تو بگیر بیار. اگه یکی میخواد پروانه صنفی بگیره، حتما قبل از صدور پروانه صنفی به اداره امور مالیاتی مراجعه کنه، وضعیت مالیاتی رو روشن کنه و حتی تسهیلات بانکی. اینطوری نیست که بگیم مثلا اداره کل ورزش مثلا استان مازندران ما برای صدور پروانه باشگاه نساجی مازندران نیازی نداره به هیچ کنترل دیگه‌ای، اون پروانه رو صادر میکنه، باشگاه نساجی مسئوله و سازمان امور مالیاتی. نه، یه سری تکالیف مالیاتی هم متوجه مراجع صدور پروانه هست و من فکر میکنم صحبت های شریفی به اینجا
من دقیقا میخواستم به همین نقطه برسم که شما امروز هر کاری بخواین توی این کشور بکنین و هر مجوزی بخواین بگیرین، هر پرداختی که قرار اتفاق بیفته در واقع اول به بسم الله به شما میگن برو مفاصل حساب مالیاتیت رو بگیر بیار. اگر مفاصل حساب گرفته نشه طبیعتاً شما کاری از پیش نمیتونید،
یعنی شرایط گرفتن جواز و پروانه بهره برداری الزام مفاصل حسابه،
یکیشون اینه.
این تعریف شده تو قانون؟
بله بله.
نه شما
اجازه بدید خانم جبری صحبتش رو
بشنوید. ماده 134 قانون مالیات های مستقیم و بند 3 آیین نامه اجرایی همین ماده گفتن باشگاه هایی که جواز فعالیت ورزشی از اداره ورزش از وزارت ورزش دریافت بکنن و یا اینکه فعالیت هاشون مشمول فعالیت های ورزشی باشه از پرداخت مالیات معاف هستن. اینکه صرفا باید برن مفاصل حساب مالیاتی دریافت کنن هیچ اشاره ای نشد.
اجازه بدید که آقای دوانی رو بشنویم.
ببینید مالیات یعنی قانون مالیات ها برخلاف سایر قوانین قانون حاکمیتیه. با سایر قوانین میتونی شوخی کنی ولی با قوانین حاکمیتی شوخی نمی کنن. متن قانون مالیات ها توش عزیزم و جانم وجود ندارد، در حالی که در قانون مدنی مثلا میگه زوجه باید مؤلفه قلوب داشته باشن، یعنی همدیگه رو دوست داشته باشن. ولی قانون مالیات از همچه حرفی نداره، میگه مؤدیان باید اظهارنامه بدن، اگه ندن جریمه داره، مؤدیان باید فلان کار کنن، نکنن پنالتی داره، دیگه نمیگه کی این کار بکنه. در ایران این ماده دو هم از سال 1345 بوده تا الان گفته کلی اشخاص حقوقی ایرانی مشمول مالیات میباشن مگر که خود قانون معافشون کرده باشه. ماده 134 ما گفته بود باشگاه های ورزشی که به فعالیت منحصرن ورزشی میپردازن، یعنی یک باشگاه از یه دکون دیگه هم وا کرده ببخشه اون دکون دیگهش مشمول نیست،
مشمول معافیت نیست.
بعد باشگاه با ورزشکار فرق داره. الان بعضی از ورزشکارامون هم مثل هنرمندای سلفی میگن ما هم معافی، میپرسیم چرا، میگه من برای کشور افتخار میارم. میگم چه افتخاری میاری؟ دقیقه 90 پنالتی رو میزنی اوت. به نظر شما اون مهندسی که در اصلویه در اون جهنم اصلویه پالاشگاه مارون ساخته سالی 20 میلیارد دلار ارز میاره تو کشور مهمتر نقشش یا مثلا فلان هنرپیشه ورزشکار؟
من میگم هر دو.
حالا هر دو مهندسه. چرا ورزشکار در یه سالی باید کفشش آویزون کنه ولی مهندسه اون کارخونه هست؟ قانون مالیات تفکیک نکرده، گفته هر ایرانی باید مالیات مگر که خود قانون معاف کرده.
خب ببینید آیه
حالا ایزه بدید
دوانی،
بعد گفته که از یه روزی گفته این معافیت منوط به اظهارنامه است. دوست ما به درستی مطرح کرد، قرار نیست من به کسی بگم، قرار هر کس میخواد در ایران فعالیت کنه شد فرد بالغ، قوانین کشور بدون اگه خودشم بلد نیست وکیل بگیره. آقایون تصورشون این بوده که چون ورزشکارن احتمالاً یه استادیوم 100 هزار نفری هم پر میشه میتونن شلوغ کنن دیگه، اصلا ما مالیات نمیدیم.
ببینید من بحث فرد ندارم،
مالیات و حقوق هم ندادن
آقای امانی.
آقا به فرد پروانه بهره برداری نمیدیم یا جوازی نمیدیم؟
نه به باشگاه دارم میگم، میگه نه تنها باشگاه تکلیف خودشو انجام،
شما مالیات بگیرید خانم مهندس.
نه میدونم،
من صحبت همین نیست.
آقای دوانی اینی ببین... که به فرد الان میگن که اون فرد باید بره.
نه من میگم باشگاه که باید اظهارنامه میداده هیچی، اگر باشگاه کسانی هستن حقوق میگرفتن وظیفه داشته حقوق اونا رو مالیات کم کنه. دو تا اتفاق افتاده،
بله.
هم وظیفه خودش انجام نداده از نظر باشگاه، هم اون یکی تکلیفی رو هم انجام نداده. الان
ببین ما یه تفکیکی بکنیم،
ورزشکار تحت پوشش باشگاه
نه.
دیگه
کارکنان خودش، ورزشکار که چی؟ کارکنان خودش. اگر به ورزشکارم پول داده وظیفه داشته این کارو بکنه.
دقیقاً.
اگر به ورزشکارم پول داده وظیفه داشته.
آقای دوانی بحث شما بحث درستیه و بحث دقیقیه، منتها یک مقداری شاید الان مطرح شدنش زود باشه. ببینید من الان بحثم این نیست که آیا ورزشکار ما، آیا مدیر ما، آیا باشگاه ما باید مالیات بدهد یا ندهد. این که نص صریح قانونه، هر شخصیتی که بخواد توی این مملکت کار بکنه به قول شما باید مالیاتش رو پرداخت بکنه، هیچ جای بحثی هم نداریم، هیچ در واقع شک و تردیدی هم در این مسئله وجود نداره. آن چیزی که محل بحث ما هست توی این بخش اینه که مثلا اداره کل ورزشی و جوانان یا نه نهاد بالا دستیش رو در نظر بگیریم، وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی ورزش کشور داره یک سری مجوز صادر میکنه، یک سری لایسنس رو داره در اختیار افراد مختلف قرار میده، اینها رو از جنبه حقیقی خارج میکنه، بدلشون میکنه به شخصیت حقوقی، اسمشون میشه باشگاه ورزشی. من بحثم اینجاست، فکر میکنم بحثی هم که آقای رئیسی کیا داشتند دقیقا همینجا اتفاق میفته. آیا این نهاد نظارتی یعنی وزارت ورزش و جوانان تکلیفی دارد مثلا برای تمدید پروانه، مثلا برای تجدید پروانه، مثلا برای صدور پروانه در یک رشته دیگه یا نه همون بد و ماجرا برای صدور یک
متاسفانه در باشگاه آینامه همینطور که خانم فرمودن ذکر یعنی تکلیف تعیین نشده.
من فقط سوال پرسیدم.
همونجور که خانم فرمودن توی آیین‌نامه اجرایی همچ تکلیفی تعیین نشده. اما دقت
در
ماده 186 برای چیز دیگه
186
این تکلیف خیلی جاها قانون تکلیف تعیین نمی‌کنه. هیچ جا نگفتن که اگر مثلا من چراغ قرمز رد شدم، خیلی‌ها نمی‌دونن من چراغ قرمز باید جریمه بدم، ولی مادرم مریض باشه باید جریمه رو بدم. یعنی جهل به قانون مانع از این نیست که من جریمه‌شو ندم. من اشکال اینجوری میبینم، اساساً باشگاه‌های ورزشی بر این تصور بودن که فعالیت‌های باشگاه‌ها چون مجوز دارن معاف. یادتون باشه ما در قانون نهادهای عمومی فدراسیون‌ها رو نگفتیم، ما در قانون نهادهای عمومی بندی 11 نوشتیم فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی، تکلیفمون رو روشن کردیم. این میدونی که مال سال 1972.
بله.
اگر فدراسیون ورزشی بهش توجه نکرد، یعنی یه روزی رفتیم سراغ حرفه‌ای ها نمیتونه صداشون در بیاد. یه روزی اگر قانون مالیات ها رفت سراغ حرفه‌ای ها، حواستون باشه به استناد بنده 11 فدراسیون ورزشی آماتوری، یعنی ورزش رو از این جهت که به سلامت افراد مربوط میشه معاف کردن. اگر ورزش به سلامت افراد مربوط نشه، یه باشگاهی بگه من 5 میلیون میگیرم 20 میلیون میگیرم بشه یه درکه خصوصی، چی گفته معافه؟
باشگاه‌های ورزشی هم بحث شما رو معاف هستن که دارای پروانه فعالیت ورزشی باشن، فعالیتشون صرفاً
حتی آماتوری نه، حتی حرفه‌ای هم فدراسیون‌ها مجوز میدن. دقیقاً بفهم، حرفه‌ای هم که نمیتونه خودش باز کنه، حتما حرفه‌ای‌ها هم از یه جای مجوز
میگیره.
اما حرفه‌ای‌ها نهادهای عمومی نیستن.
حرفه‌ای یه مقداری متفاوت میشه بحثش. ببینید برای اینکه حالا یک باشگاه، ما اولا که تنها رشته‌ای که الان در کشورمون یک سری باشگاه داره که لایسنس حرفه‌ای دارن، رشته فوتبال.
فوتباله.
اونم فقط لیگ برتر ما و اون هم موقعی در واقع مجوز حرفه‌ای شدن در اختیار میگیرن که یک سری پارامترهایی رو که AFC تایید بکنه بتونن پاس بکنن، بعد از اون اتفاق لایسنس حرفه‌ای در اختیارشون قرار میگیره.
اصلا اجازه شرکتشون در لیگ منوط به داشتن اون مجوز.
دقیقاً. حالا در لیگ الان اگر بخوایم بگیم خودش محل مناقشه میشه، چون الان از 16 تا باشگاه لیگ برتری ما 7 تا باشگاهن که مجوز ملی و مجوز بین المللی حرفه‌ای رو تونستن بگیرن، 9 تاشون هنوز مجوز ندارن. اون دوباره خودش محل مناقشه بزرگتر میشه. آقای محمد نوری رئیس محترم اداره کل مالیات تهران هم روی خط تلفن با ما هستند. آقای نوری سلام بر شما، عصرتون بخیر. آقای نوری، آقای نوری سلام.
منم عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب علی، مهمانان عزیز و بزرگوارتون و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم و ممنونم. یه بخشی از بحثای ما رو شنیدید؟
تقریبا یه مقدار رو شنیدم. بله.
خب نکته بود در مورد این بحثایی که مطرح شد؟
خدمتتون عرض کنم که من مقدمتا یه نکته رو توضیح بدم. برام اهمیت و مالیات در توضیح بر کسی پوشیده نیست. برحال در حوزه ورزش هم مثل یک صنعت ورزش یک سری مبادلات مالی و اقتصادی صورت میگیره و هر همه اشخاصی که در این حوزه دارن درآمدی کسب میکنن، مگر اینکه تصریح قانونی باشه معافیت داشته باشه، معافیت قطعا مشمول مالیات خواهند بود. اما چیزی که از فرمایشات دوستان استفاده کردم چند تا موضوع بحث بود. یکی بحث به هر حال معافیت‌های مالیاتی بود که خاصه در خصوص باشگاه‌ها صحبت شد و فرمایشات آقای دوانی که به خوبی هم اشاره کردن. دو سه تا مقوله مجزا از بحث باشگاه‌هاست که بحث برمی‌گرده به مالیات خود ورزشکاران که میتونه متفاوت باشه از بحث خود باشگاه‌ها. و نکته دیگه چه باشگاه‌ها چه تکالیفی دارن، چه حوزه ورزش خود ورزشکاران چه تکالیفی دارن. اگه اجازه بفرمایید من یه توضیح مختصری بدم.
بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم به طور کلی ما مؤدیان مالیاتی تکالیفی طبق قانون مالیات ها بهشون بار شده